اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الثالثة اذا حصل التعارض بین الطائفتین فقد یقال بتقدیم ادلة وجوب الاحتیاط. ببینید، بحث در باب اعتراضات عامه است که گرفته شده بر ادله وراعت. اولین اشکالی که گرفته شد این بود که ادله براءت تعارض می‌کنند با ادله وجوب احتیاط و در این تعارض ادله وجوب احتیاط به جهت حکومتی که بر ادله براءت دارند مقدمند. در پاسخ مرحوم شهید صدر سه پاسخ به این اشکال مطرح می‌کنند. اولین پاسخ این است که ادله وجوب احتیاط تمام نیست، اما در موضع خود خواهیم گفت یا در موضع خود گفته ایم در حلقه ثانیه که این ادله دچار خلل در دلالت یا سندند، بنابراین تاب تعارض بلکه تقدم بر ادله براءت رو ندارد. این یک. جواب دومشون این بود که بر فرض تعارض مقدم بر ادله براءت نیستند. چرا؟ چون در بین ادله براءت پاره ای از ادله دقیقاً نقطه مقابل وجوب احتیاط رو اثبات می‌کردند و هم عرض ادله وجوب احتیاط نفی وجوب احتیاط می‌کردند. و اگر این ادله را شما با ادله وجوب احتیاط بسنجید، کاملا متوجه میشید که هیچ کدوم تاب تقدم بر دیگری ندارد. این از این. اشکال سومی که الان محل بحث ماست اینه که بر فرض این که تعارض بین دو طائفه رخ بده، تقدم با ادله وجوب احتیاط نیست و این پنداری که برخی دارند درست نیست. توضیح مطلب از این قرار است که برخی مدعی هستند که ادله احتیاط از اون جهت که اخص از ادله براءتند مقدم بر ادله براءتند. چطور؟ ببینید، اینها معتقدند که ادله احتیاط دائرش محدود و محصورتر از ادله براءته و همین جهت ادله احتیاط در قیاس با ادله براءت خاص به حساب میاد. ببینید، در بین ادله براءت یک آیه و یک حدیث تمام تلقی شد، اگر یادتون باشه. از بین آیات آیه شریفه نفی تکلیف، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این تمام بود. و از بین احادیث هم حدیث رفع تمام بود. آیه شریفه نفی تکلیف چون اطلاق داشت، هم شامل تکلیف می شد هم شامل غیر تکلیف، هم شامل تکلیف می شد و هم شامل غیر تکلیف. گفتیم مراد از این ما آتاها هم شامل تکلیف می شه هم شامل فعل می شه هم شامل مال میشه. ایاتون باشه مالی که آتاها، بعد گفتیم ایتا و کل شیئن به حسبه و توضیح دادیم. پس آیه شریفه نفی تکلیف علاوه بر تکلیف به جهت اطلاقی که در ما آتاها دارد شامل غیر تکلیف هم میشود، در حالی که ادله وجوب احتیاط صرفا مربوط به تکلیف است، مربوط به حرمت است. حرمت‌های مشکوکه متعلق وجوب احتیاطند. خب کاملا مشخص ادله وجوب احتیاط میشن اخص و همیشه دلیل اخص بر دلیل اعم مقدم. در بخش سنت رفقا حدیث رفع رو ما داشتیم. حدیث رفع شامل دو جور شبه میشه، در وقت خودش گفتیم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، در حالی که ادله احتیاط مختص شبهات حکمیه است. به اجماع همه فقها ادله احتیاط در شبهات موضوعیه جاری نیست، بنابراین حدیث رفع به جهت اشتمالش بر شبهات موضوعیه دائره وسیع تری نسبت به ادله وجوب احتیاط داره. از این جهت ادله وجوب احتیاط از حدیث رفع هم اخص محسوب می شود. این از این. مرحوم مصنف رحمت الله علیه در پاسخ می فرمایند که نه فقط ادله وجوب احتیاط مقدمه بر آیه نفی تکلیف و حدیث رفع نیست، بلکه برعکس، این حدیث رفع و آیه نفی تکلیفه که مقدمه بر ادله وجوب احتیاطه. ببینید، در حقیقت ایشون میخواد بفرماید که رابطه بین حدیث رفع و آیه نفی تکلیف از یک سو و ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت رابطه عموم و خصوص من وجهه، رابطه عموم و خصوص من وجهه. از یک جهت همونطور که اینها گفتند ادله وجوب احتیاط اخصه، اما از جهت دیگر ادله براءت یعنی آیه نفی تکلیف و حدیث رفع اخصه. توضیح بدم. ببینید رفقا ببینید، ادله احتیاط هم شامل شبهات قبل الفحص میشه، هم شامل شبهات بعد الفحص. چه شما فحص از دلیل نکرده باشید، چه فحص از دلیل کرده باشید، در هر دو حالت وظیفه شما چیه؟ احتیاط، طبق مفاد ادله احتیاط. اما آیه شریفه نفی تکلیف صرفاً بعد از فحص را شامل می شود، بعد الفحص را شامل می شود. از همین جهت ادله وجوب احتیاط میشه اخص در قبال آیه شریفه نفی تکلیف. درست است که از یه جهت این آیه اعمه، اما از جهت دیگه اخص می شود. این از این. و وقتی تعارض رخ داد به شکل منوج بین ادله وجوب احتیاط که از احادیثه و بین آیه نفی تکلیف که از کتاب محسوب می شود، همیشه کتاب مقدمه بر سنته، مقدمه بر حدیثه، ادله قرآنی مقدمه بر ادله حدیثی است. علت هم کاملا مشخصه، در ادله حجیت اخبار آحاد این شرط اخذ شده که مخالفتی با کتاب نداشته باشه. کل مخالف الکتاب فهو زخرف، به این تعابیر هست. بنابراین احادیث وجوب احتیاطی که شاخ به شاخ میشن با آیه نفی تکلیف در حقیقت مخالف قرآن تلقی میشن، از حجیت ساقط میشن. اینجاست که دلیل قرآنی نفی تکلیف که از ادله تام براءت محسوب میشود یگانه و تنها اثبات براءت میکنه، بدون اینکه مزاحمی از وجوب احتیاط جلوش سبز بشه. به بیان دیگر، آیه شریفه نفی تکلیف قطعی و صدور است، قابل طرح نیست. احادیثی که دال بر وجوب احتیاطن بر فرض تمامیت زنی و صدورن، قابل طرح هستند. در تقابل بین قطعی و صدور و زنی و صدور مسلمن قطعی و صدور مقدم است. خب این مال آیه نفی تکلیف. اما راجع به حدیث رفع، ببینید ادله احتیاط هم شامل شبهه مقرون به علم اجمالی می شود، هم شامل شبهه غیر مقرون به علم اجمالی. هر دو شبهه را در بر می گیرند که احتت لدینک الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، تشویق میکنن شما رو به احتیاط. فرقی نمی کند که این شبهه شما مقرون به علم اجمالی باشه، مثل این که اجمالا بدانی یکی از این دو اناء نجس است کدام ندانی، وجوب احتیاط اینجا جاری است، و چه شبهه بدوی باشد، شامل این هم میشه. اما حدیث شریف رفع مختص شبهات بدوی است، مختص شبهات بدوی است، شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمیشه. چرا؟ میگه رفع ما لا یعلمون، مرفوع است آن چه نمیدانن. شبهات مقرون به علم اجمالی توش علم هست، لذا رفع نمیشود. رفع ما لا یعلمون به شما اجازه ارتکاب عناین مشتبهین را نمیدهد، چون شما علم دارید که یکی از این دو نجسه. به اعتبار اون علمی که به جامع نجس در بین این دو اناء دارید، حدیث رفع نمیتواند تکلیف را از شما بردارد، چون میگه رفع ما لا یعلمون و تو میدونی یکی از این دو اناء نجس است. پس از اون اناء معلوم النجاسه مردد بین این دو اناء باید پرهیز کنی، این تکلیفش مرفوع نیست. وقت بحث پیش میاد که از این پرهیز کنم دون زاک، یا از اون پرهیز کنم دون هازا. از باب عدم جواز ترجیح بلا مرجح به شما توصیه میشه از هر دو پرهیز کن. حالا تا به اینجا ما دانستیم که ادله وجوب احتیاط از یه جهت اخصه، حدیث رفع از جهت دیگر، میشه تعارض منبج. ادعای شهید صد این است که حدیث رفع هم مثل آیه نفی تکلیف بر ادله وجوب احتیاط مقدمه. حالا میشه توضیح بدید چطور مقدمه؟ اینجا نهایت هر دو علی سویه میشند، هر دو ساقط میشند. ایشون در پاسخ میفرمایند که هرگاه دو حدیث با هم تعارض کنند، یکی از مرجحات باب تعارض موافقت با کتاب، خود به ما وافق الکتاب، اون چه که موافق با کتاب است اخذ کن و اون چه که مخالف با کتاب است کنار بگذار. حدیث رفع با کتاب یعنی آیه نفی تکلیف مطابقت داره، همخونی داره، هماهنگ تطبیق میکنه. بنابراین می شود حدیث رفع را مطابق با کتاب تلقی کرد و از این جهت مقدم قلم داد کرد. بر چی؟ بر ادله وجوب احتیاط، چون حدیث رفع موافق با اطلاق آیه شریفه نفی تکلیفه، پس موافق با کتاب ترجیح پیدا میکنه بر ادله وجوب احتیاط که این خاصیت موافقت با کتاب درشون وجود ندارد. این از اون مرجحاتی است که حتی اخباریون هم که معتقد به وجوب احتیاطن قبول دارند، از مرجحات منصوصه، یعنی در روایات تصریح شده خذ به ما وافق الکتاب. از خود اخباری ها هم دیگه منکر نیستند. این از این. حالا ممکنه به هر علتی رفقا شما نپذیرید ادله وجوب احتیاط مرجوح باشند در قبال حدیث رفت. به هر علتی ممکن است این ترجیحی که مطرح شد رو نپذیرید. خیلی خوب، نهایت این می شود که حدیث رفت با ادله وجوب احتیاط همسط می شند، هم عرض می شند، متکافئ می شند و کار به تعادل و تساقط می کشه. بدونید یه ترجیح داریم، یک تعادل، میشه تعادل و ترجیح. اگه حالت ترجیح رو قبول نکردید، نهایت بین اینها حالت چی هست؟ تعادل هست. این دو هم سطح میشن، هم عرض میشن، کار به تساقط میکشد. قاعده در موارد تعارض چیه؟ تساقط. هر دو ساقط میشن. وقت تکلیف رو با چی باید مشخص کرد؟ شما بگید. با اصل. باید تکلیف رو بر اساس اصل عملی تعیین کرد. اصل عملی که اینجا حاکم است و باید بهش رجوع کرد، بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان که کاملا مشخصه، بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی جاری است. وقتی که حدیث رفع با ادله وجوب احتیاط تعارض و تساقط کردند، قاعده قبح عقاب بلا بیان روی میز براءت عقلی رو عرضه می کند. این رو پیشنهاد می دهد. همین میشه معیار عمل. به نفع براءتی ها تمام میشه کار. اما خب طبق مبنای آیه صد که حدیث رفع قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت نیست، ایشون فرمایند که اصلی که هنگام تعارض بین دلیل احتیاط و دلیل براءت و تساقط اینها محکم، استصحاب عدم تکلیف. آقای صدر استصحاب عدم تکلیف رو قبول داشت. ایشون فرماید که استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، اگر این استصحاب تمام شد به عنوان اون ترخیص شرعی قلم داد میشه که جای خالیش در مسلک حق طاعت تعبیه شده بود. مسلک حق طاعت میگفت اگر ترخیص شرعی برسه قاعده حق طاعت جاری نیست. استصحاب عدم تکلیف یک ترخیص شرعی محسوب میشه، چون استصحاب دلیل شارع مقدسه. ما از طریق استصحاب عدم تکلیف به شکل شرعی اثبات میکنیم عدم تکلیف را. با این استصحاب شرعی عدم تکلیف، اون ترخیص شرعی که رافع مسلک حق و طاعت است، رافع قاعده حق و طاعت است رو به دست میاریم. و بر همین اساس در نهایت اصلی که باید بعد از تساقط ادله احتیاط و براءت بهش پناه برد، اصل موافق با براءته، یعنی استصحاب عدم تکلیف. خب بخونیم، چیزی نداره که از خارج معطل شد. از ثالثه اذا حصل التعارض بین الطائفتین، اگر تعارض رخ بدهد بین دو طائفه، بین دو طائفه، اخبار احتیاط، اخبار وجوب احتیاط از یک طرف و اخبار براءت یعنی اخبار عدم وجوب احتیاط از طرف دیگر، فقط یقال، گاه گفته می شود به تقدیم ادله وجوب احتیاط بر ادله بفرمایید ها براءت. چرا؟ یک، لأن ما یعارضها، چون آنچه که تعارض می کند ادله وجوب احتیاط را، من بیان ما یعارضه، من ادلت البراءت القرآنیه، از ادله قرآنی براءت، سلام علیکم و رحمت الله، از ادله قرآنی براءت، الآیت الاولى، آیه نخست محسوب می شود. این یک. علی اساس الاطلاق فی اسم الموصول فی حال تکلیف، بر اساس اطلاقی که در اسم موصول هست در آیه اولا نسبت به تکلیف. آیه اولا چی بود؟ ها؟ آیه نفی تکلیف دیگه، که این ما آتاها در آیه نفی تکلیف گفتیم به اطلاقش هم شامل تکلیف می شود، هم شامل فعل می شود، هم شامل مال می شود. و هذا الاطلاق یقید به ادلت وجوب الاحتیاط. این اطلاقی که در ادله قرآنی براءت آیه نفی تکلیف هست تقیید میخوره به ادله وجوب احتیاط که مختص به چیست؟ تکلیف. آیه نفی تکلیف شامل تکلیف و غیر تکلیف میشه، در حالی که ادله وجوب احتیاط صرفا دال بر وجوب احتیاط در حوزه تکالیف. این از این. و ما یعارضها، عطف بر اون ما یعارضهای دو خط بالاست میشه بند دوم، اون اول بود میشه دو. و اون چه که تعارض میکند با ادله وجوب احتیاط من بیان ما یعارضه من ادله البراءه فی الروایات، از ادله براءت در احادیث من بیان ما یعارض. حدیث رفع، حدیث رفع بود، باقی احادیث مردود شد، مناقشه شد. و هیه این ادله وجوب احتیاط اخص من حدیث رفع ایزن، همونطور که ادله وجوب احتیاط اخص بودند از آیه نفی تکلیف، از حدیث رفع هم اخصند. این از این. چرا؟ لورودها، چون وارد شده است ادله وجوب احتیاط، لورود ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه و شمول حدیث رفع، اون لام سر شمول هم میاد، نمیشه لشمول، ولی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، شمول عطف و وروده، شامل می شود، در حالی که شامل می شود حدیث رفع هم شبهات حکمیه را هم موضوعیه را. پس اون میشه اخص، این میشه اعم. فیقید این حدیث رفع اعم به اون ادله وجوب احتیاط اخص. همیشه قاعده در بین اعم و اخص تقدیم اخص بر اعم، این قاعده است. آبی از تخصیص به این نمیگم، لسان آبی از تخصیص لسان خاصیه، مثلا نفی عبد باید بکنه، لن یه چیز توی این مایه ها باید باشه. بله مشکل نداره، باشه رفع مالای علم و بعد رفع بعض مالای علم، مشکل نداره. نه اتفاق خیلی هم آبی از تخصیص باید یه ویژگی داشته باشه که اصلا تخصیص بردار نکنه، این چیه؟ اطلاق ساده است، رفع مالای علم به حسب اطلاق کرده شامل هر مالای علمونی می شود. ولیکن نه تحقیق، این تحقیق رد ادعای تقدم ادله وجوب احتیاط بر آیه نفی تکلیف و حدیث رفعه. ان نسبت بین ادله وجوب الاحتیاط و الآیه الکریمه، این میشه بند اول، هی العموم من وجه، کما ان نسبت بین ادله وجوب الاحتیاط و حدیث رفع العموم من وجه ایزن، اون میشه بند دوم. دو تا بند داریم، خوب دقت بکنید. خب چطور ادله وجوب احتیاط نسبت به آیه شریفه نفی تکلیف من وجه محسوب میشه؟ لشمول تلک الادله، یعنی ادله وجوب احتیاط، موارد عدم الفحص، هم شامل جایی که فحص نکرده باشید می شود، احتت احتیاط کن، هم شامل اونجایی که فحص از دلیل کرده اید و یأس از دلیل
حاصل شده. اینجا هم میگه احتت، احتیاط کن. واختصاص الآیت و شموله والاختصاص الآیت، آیه نفی تکلیف، به موارد الفصل. اصلا براءت در وقتی جاری است که فصل از دلیل کرده باشید، دلیل یافت نکرده باشید. براءت در شبهات حکمیه دیگه، این مقصوده. در شبهات موضوعی البته اجرای اصل مؤمن، اصل مبرع ذمه منوط به فحص نیست، در وقت خودش خواهیم گفت. تو خوب در اصول سخن از براءت وقتی مثلا سخن از هر اصلی به میان میاد، اصل آن است که این اصل حکمیه نه موضوعی، مگر اینکه قرینه ای بیاد که مثلا اصل موضوعی جای مقصود باشه. خب حدیث رفع، نه در چه حدیث رفع مشکله بگیم. ببین حدیث رفع نسبت به قبل الفحص و بعد الفحص اطلاق داره، ظاهرش اینه، میگه رفع ما لا یعلمون، نمیگه ما لا یعلمون بعد الفحص یا ما لا یعلمون قبل الفحص، چون که مطلق میگه هر چه نمیدانی چه بعد از فصل. اما در جمعه آیه نفی ایتا میگه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ایتا تکلیف یعنی چی؟ یعنی که خداوند متعال تکلیف رو در مواضع و مزاندش قرار داده باشه، به گونه ای که اگر بگردی فصل کنی بیابی. لذا در آیه نفی تکلیف میگیم این آیه شریفه مختص موارد بعدل فحصه، چون اساسا ایتاء تکلیف که قایت براءت در آیه نفی تکلیف محسوب میشه، میگه لا یکلف الا ما آتاها، ایتاء تکلیف و ایصال تکلیف در آیه شریفه نفی تکلیف از سوی خداوند متعال صرفاً به همین معناست که خداوند این تکلیف رو در مواضعی قرار بدهد که مکلف بتواند با فحص بهش برسد. این میشه ایتاء تکلیف. معناش نیست که حتما در گوش شما بیان حدیث رو بخونن تو بشه ایتاء، به این معناست. از این جهت بین حدیث رفع با آیه نفی تکلیف فرقه. کما تقدم این در کلام ان دلالت ها، چانچه گذشت هنگامی که ما بحث کردیم از دلالت آیه شریفه بفرمایید نفی تکلیف، صفحه 339 همین چاپهای خودمون، چاپهای کنگره های صدر، صفحه 339 یه تعبیر داشت که ان الظاهر عدم الاطلاق فی الآیت لحالت عدم الفحص. تعبیر دقت بکنید، ان الظاهر عدم الاطلاق فی الآیت لحالت عدم الفحص. فهیه یعنی آیه نفی تکلیف، آیه کریمه. کما تعتبر این آیه اعم به حساب میاد به لحاظ شمول این آیه نسبت به فعل و مال، گفتیم معاطا شامل فعل و مال هم میشود، کذالک همینطور تعتبر آیه نفی تکلیف اخص به لحاظ ما ذکرنا. به لحاظ چی؟ به لحاظ اختصاصش به موارد فصل. به لحاظ ما ذکرنا یعنی به لحاظ اختصاص این آیه به موارد فصل و عدم اختصاص ادله وجوب احتیاط به موارد فصل. اونا مختص نیست، این مختصه. روشن عبارات دیگه انشاءالله. آیه نفی تکلیف همونطور که به حساب میاد اعم از ادله وجوب احتیاط، به چه جهت؟ به جهت اینکه شامل میشود این آیه فعل و مال را علاوه بر تکلیف و ادله وجوب احتیاط صرفا مختص تکلیفه. کذالک تعتبر همین آیه نفی تکلیف اخص به چه لحاظ؟ به لحاظ آنچه ما ذکر کردیم. ما ذکریم این چی؟ به لحاظ اختصاصش به موارد فصل. و مع تعارض بالعموم من وجه، هرگاه دو دلیل با هم تعارض کنند به شکل عموم من وجه، یعنی تعارض مستقر محسوب بشود، تعارض من وجه تعارض مستقر، یقدم الدلیل القرآنی که میشه آیه نفی تکلیف بر حدیث بر ادله وجوب احتیاط. چرا؟ چون دلیل قرآنی قطعیه، دلیل قرآنی قطعیه. در جلد دوم خودشون داشت فرمود که خبر واحد در مقابل دلیل قرآنی قطعی و صدور حجت نیست بر اساس احادیثی که هست. خود ادله حجیت خبر واحد این خاصیت دارند که نسبت به حالت مخالفت کتاب با قرآن پا پس می کشند. کل مخالف الکتاب فهو زخرف، توصیه می کنند به عرضه اخبار بر قرآن. بعد میگه اگر چیزی مخالف قرآن بود فضربوه علل جدار، بزنید به دیوار. چرا؟ اونجاست که تعارض مستقر نباشه، اینجا مستقره. تعارض غیر مستقر جاییست که مثلا احادیث خاص باشن آیات عام باشن، اینجا میشه تعارض غیر مستقر. تقدیم خاص بر عام جایزه، میشه احادیث خاص و مخصص آیات عام قرار داد. اما سخن در جاییست که تعارض مستقر است، یعنی از سنخ اون خصوص منوجهه که هیچ گونه قاعده جمع عرفی اینجا قابل جریان نیست. و اگه میخواید اخص و مقدم را اعم کنید، هر کدوم از یه جهت اخص از دیگری، کدوم میخواد مقدم کنه؟ تقدیم هر دو ممکن نیست. طبعا نسبت بین ادله وجوب الاحتیاط و حدیث رفع العموم من وجه ایضا، این عموم من وجه. چرا؟ لعدم شمول حدیث رفع موارد علم اجمالی را. وقتی که علم بیاد وسط دیگه رفعه صادق نیست، چون میگه رفعه ما لا یعلمون. این ما لا یعلمون حسب اطلاقی که دارد هم شامل ما لا یعلمون تفصیلا میشه، هم شامل ما لا یعلمون اجمالا میشه. وقتی شما علم اجمالی داشتید دیگه رفعه اینجا منطبق نیست، چون دیگه ما لا یعلمون محسوب نمیشود، جزوه یعلمون ها می شود ولو به شکل اجمالی. لعدم شمول و شموله، یعنی له اینجا هم میاد و لشموله تلک الادله، ادله وجوب احتیاط نسبت به موارد علم اجمالی، او شامل نمیشه اما اینا شامل میشه. و یقدم حدیث و رفته فی مادت الاجتماع، مقدم می شود حدیث رفت در ماده اجتماع. ماده اجتماع چیه رفقا؟ اگه گفتی شبهه حکمیه بدوی غیر مقرون به علم اجمالی، شبهه حکمیه میگیم و بدوی، از این جهت که اگر موضوعیه باشه مشمول ادله وجوب احتیاط نیست، اگر بدوی نباشه مقرون به علم اجمالی باشه مشمول حدیث رفع نیست. نقطه اجتماع عبارت است از اون شبهه حکمیه ای که بدوی محسوب شود، مقرون به علم اجمالی نباشد. اینجاست که تعارض رخ میدهد. میگه و یقدم حدیث و رفت فی مادت الاجتماع که میشه شبهه حکمیه بدویه، مادت الاجتماع و تعارض و تفسیر تعارض اتبر اجتماع اینجا به یک معناست. چرا؟ چون یقدم، علت یقدم لکون حدیث رفعه موافقاً لاطلاق الکتاب. اطلاق کتاب چیه؟ آیه شریفه نفی تکلیف، به اطلاقش با حدیث رفع میسازه. و مخالفه معارضون له، مخالف اطلاق کتاب معارض با حدیث رفع. خود حدیث رفع موافق با اطلاق کتابه و مخالف اطلاق کتاب معارض است با حدیث رفع. پس ضمیر مخالفه مخالف اطلاق ضمیر له به حدیث رفع برمیگرده. روشن عبارت؟ خب ولو تنزلنا اما ذکرنا، اگه تنزل کنیم از آن چه ذکر کردیم، مما من بیان ما ذکرناست، مما یوجب و ترجیح دلیل البراءه، از اون چه که موجب ترجیح دلیل براءت می شود. باز چه عبارتیه؟ لکونهی موافقن لاطلاق الکتاب و مخالف و معارضون له، اشاره است به همون. یا اگر از اون هم چشم بپوشیم و افترست نه تعارض و تساقط، فرض بگیریم تعارض و تساقط رخ میدهد، یعنی هیچ مرجحی در بین نیست، هر دو ساقط میشوند حسب قاعده، امکن الرجوع الى البراءه العقليه على مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، هرگاه دو دلیل با هم تعارض و تساقط کردن رد الى الاصل، برمیگردیم سراغ اصل. اینجا همینه، به اصل قبح عقاب بلا بیان مراجعه میکنیم. و البته اگر مثل شهید صد منکر این قاعده باشیم، امکن الرجوع الى دلیل استصحاب، میشود مراجعه کرد به دلیل استصحاب که میشه استصحاب عدم تکلیف، حالا یا عدم جعل تکلیف یا عدم فعلیت تکلیف، کما اوضحنا ذلک فی الحلقه السابقه، که مراجعه کنن دوستان به حلقه ثانیه. در واقع اونجا یه تعارض سه جانبه ایشون ترسیم میکنه در حلقه ثانیه که دوستان مراجعه بکنن. جالبه که ما اینجا یک دلیل عامی به اسم دلیل استصحاب داریم، یک مخصصی دارد که میشه دلیل احتیاط، و یک معارض با مخصص که میشود همین حدیث رفع، میشه حدیث رفع. وقت تو این حالت بیان شده در جای خودش که مخصص با معارض ساقط میشه، رجوع میکنی به اون عام که میشه استصحاب عدم تکلیف. در واقع دلیل استصحاب ما یه مخصص داره، عدلی وجوب احتیاط، این مخصص یه معارض داره، حدیث رفع. مخصص دلیل عام یعنی عدلی وجوب احتیاط به واسطه تعارضی که با حدیث رفع میکنه ساقط میشه، هم ادله وجوب احتیاط ساقط میشه هم حدیث رفع ساقط میشه. وقت اون عام کتوکلفت و اولیه ما سر جاش میماند که میشود دلیل استصحاب، دلیل استصحابی که میتونه اثبات عدم تکلیف بکنه. وقتی استصحاب عدم تکلیف بکنی، براءت در حقیقت باهاش ثابت میشه. لا تنقض الیقین ابدا بالشک، دلیل استصحاب. ببینید یه قاعده کلی است، اگر ما سه دلیل داشته باشیم، بگه اکرم الجار، یک، بعد یه دلیل دیگه بیاد این دلیل کلی اول رو تخصیص بزن، بگه لا تکرم الجار غیر المسلم، لا تکرم الجار غیر المسلم، خب این مخصص اون دلیل عام میشه. یه معارضی هم واسه این مخصص پیدا بشه، بگه اکرم الجار غیر المسلم، خب این اکرم و اون لا تکرم راجب جار غیر مسلم تعارض میکنن دیگه. اینجاست که این مخصصه با معارضش به جهت تعارض ساقط میشه، بگه نه اکرم نه لا تکرم هیچ کدوم نسبت به جار غیر مسلم اعتبار نداره. چه بکنیم؟ وقتی این مخصص معارض ساقط شد، رجوع میکنیم به همون قاعده کلی اولی که چی باشه؟ اکرم الجار باشه. اینجا هم همینه، یه استصحاب عدم تکلیف داریم عام گسترده، اون بالا چسبیده نشسته، یه مخصص میاد به اسم ادله وجوب احتیاط، در مقابل این مخصص یه معارض پیدا میشه به اسم حدیث رفع. اون ادله وجوب احتیاط با این حدیث هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. چه اصلی اینجا محکم میشه؟ شما بفرمایید. بله؟ اصل استصحاب عدم تکلیف، همون دلیل عام محمد.
مثلا بگه اکرم
جاره
مسلم، بعد بگه این خونه
بغلی و
اکرام نکن.
خب
این خونه بغلی هم مسلم هست، هم
خیر مسلم. نه باز اون شخص اگه مثلا بگه اکرم الجار، بعد بگه لا تکرم الجار غیر المسلم، بعد بگه اکرم این همسایه بغلی را که غیر مسلمه، اینجور میفرمایی؟
نه این دوتای عام اولی که داریم چیز پایینی با هم
عموس
مطلق
منبرش
باشن.
چجور باشن مثلا؟
مثلا بگه اکرم جار، بعد بیاد بگه مثلا اکرم جار از مسلم، بعد بگه این همسای بغلی رو
تو قسمت بله دیگه و... قسمت تعارض تساقط میکنن و اصل اولی رجوع میکنن. بله این همون دلیل عام اولی. در واقع نحوهی که ایشون طبق مبنای حق و طاعت توجیه میکنه رجوع به استصحاب و عدم تکلیف و همینه، چون لقائل ان یقول که وقتی حدیث رفع تعارض کرد با ادله وجوب احتیاط و حسب فرض هر دو تساقط کردن، اصل اولی شما احتیاطه طبق قاعده حق و طاعت نه براعت. شما واسه این که با این محضور در نیفته مالی همچین قصه رو ترتیب داده که آقا درست اصل اولی احتیاط عقلی، اما خب ما طبق ادله شرعی استصحابی استصحاب و عدم تکلیف هم داریم. استصحاب و عدم تکلیف ما عام است، جامع است، شامل همه موارد می شود، هم اعم است از ادله وجوب احتیاط، هم اعم است از حدیث رفع. در واقع ادعایشون به این معناست که دلیل استصحاب، دلیل استصحاب عدم تکلیف اون چنان گله گشاده که هم شامل تکالیف قبل الفحص میشه، هم شامل تکالیف بعد الفحص، هم شامل عرض بکنم شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات غیر حکمیه، هم شامل تکالیف مقرون به علم اجمالی میشه، هم شامل غیر تکالیف مقرون به علم اجمالی، کاملا عام و گسترده است. بالا نشسته وقت اینجاست که هم ادله وجوب احتیاط میشه اخص در قیاس با اون اخص مطلق، و هم ادله براعت این حدیث رفع میشه اخص مطلق، هر دو اخص مطلق. خب فقا اما اشکال دوم، اعتراض دومی که اینجا مطرح شده بود، خلاصش این بود که ادله براءت به اعتراف خود شما مختص شبهات بدویست، شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمیشه. این خودتون قبول دارید ادله براءت مختص شبهات بدویست، شبهات حکمیه شبهات بدوی نیستند، شبهات مقرون به علم اجمالی هستند. یعنی ما اجمالا میدونیم در بین این همه تکالیف مشتبه بعضی هاش نزد شارع مقدس ثابت، بعضی هاش واقعا هست. 500 تکلیف مشکوک هست، اجمالا میدونیم از این 500 تا 100 تاش در لوح محفوظ ثبت شده. پس در شبهات حکمیه به جهت اینکه دائرش محدوده، حالا شبهات موضوعی فوق انی احساس خیلی زیاده، تیلیارد هاشه تو عالم هست که میشود راجع به تک تکشون بحث کرد، آیا حلال است یا حرام، پاک است یا نجس و الاخر، اما شبهات حکمیه محدوده دیگه. 500 تا تکلیف مشتبه بیشتر نیست، بین اینها میدونیم 100 تاش ثابته. پس اساسا جنس شبهات حکمیه جنس شبهات مقرون به علم اجمالی است، نه شبهات بدی. بنابراین نمی شود در این گونه شبهات اصل براءت، ادله براءت رو جاری کرد، چون مختص به شبهات بدوی هستند ادله براءت. جوابی که اینجا داده شده است دو تاست، دو پاسخه. جواب اولی که داده شده اینه، ما یک قضیه ای داریم به اسم انحلال، انحلال علم اجمالی که بحث مفصل و دقیق است، بحث مفصل و دقیق. هرگاه دو علم اجمالی داشته باش، هرگاه دو علم اجمالی داشته باش، یکی کبیر و دیگری صغیر، یکی کبیر و دیگری صغیر، به این معنا که تمام اطراف یکی از این دو علم اجمالی در علم اجمالی دیگر بگنجد، تمام اطراف یکی از این دو علم اجمالی در علم اجمالی دیگر بگنجد، اونی که در این گنجیده میگن صغیر، اونی که درش این علم اجمالی گنجانده شده بهش میگن کبیر. مثلا بدانیم که از بین 100 صندلی این مدرسه 10 صندلی قصبی است، درست شد؟ در این حال هم عرض بکنم خدمتتون که کشف بکنیم از بین 50 صندلی موجود در سالن اصلی مدرسه 10 تاش دزدیه، سرقتیه. چند تا علم اجمالی داریم؟ دو تا. علم اجمالی اول دائرش 100 صندلی بود که در کل مدرسه پخش بود، چه در سالن اصلی چه در مدرسه ها و کلاس ها و دالون ها. علم اجمالی دوم رفقا محدودش 50 صندلیه که صرفا در سالن اصلی، این میشه علم اجمالی دوم، چون تمام اطرافش در علم اجمالی اول میگنجد. اون 100 تا بود، این 50 تا، اون 100 تا شامل این 50 تا هم میشود. این یک. ثانیاً این که معلومه به علم اجمالی صغیر کمتر از معلومه به علم اجمالی کبیر نباشد. معلوم به علم اجمالی صغیر کمتر از معلوم به علم اجمالی کبیر نباشه. در مثال ما همین اتفاق افتاده بود، از بین 100 صندلی چند تاش قصبی بود؟ 10 تا. از بین 50 صندلی در سالن اصلی هم 10 تاش دزدی بود حسب علم اجمالی ما. این هم از میتونیم بگیم 10 تاش یقینا روش نشستن جایز نیست، به جهت اینکه مسکون مالکش قسم خورده کسی اجازه ندهد کسی بنشیند روش. اشکال ندارد. نه لازم نیست، نه، بحثش بعدا مفصل میاد، بحث انحلال. حالا فقط اجمالا شما بدانید اینو. خب توی این حالت رفقا علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. یعنی چی؟ یعنی شما اگر علم اجمالی کبیر داشتید به این معنا که از بین 100 صندلی 10 تاش قصبی بود، موظف میشدید از همه صندلی های 100 گانه مدرسه اجتناب بکنید و هیچ کدوم نشینید، حالا دیگه این علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر که دائرش 50 صندلی در سالن اصلی است، فقط شما کافی از این 50 تا اجتناب بکنی، دیگه از اون 50 تای دیگر که خارج از علم اجمالی صغیره اجتناب بر شما لازم نیست، ولو این که در اطراف علم اجمالی کبیر بگنجد، جزء اطراف اون محسوب بشه. این دائره احتیاط محدودتر باشه. به میگن انحلال. حالا فعلا جاش اینجا نیست که بخوامش بحث بکنیم. شما در این حالت فقط کافی از همون 10 تا اجتناب کنید.
10 تا نجسا
از دم.
تسبیح باشه تو اون اتاق باشه.
هم اونجوری اصل برائت جاری دیگه.
مثلا نجاست چه رابطی به چیز داره؟
اصل برائت جاری میشه. ده خوش خواهیم دانست. یعنی اونجا فقط نه، این همه تمام همه کسانی که بحث انحلال مسلکن قائلن در وقت خودش حالا خواهیم گفت. ببینید معناش این نیستش که ما یقین میکنیم پس اون 50 تای باقی مانده همه غیر دزدی اند. نه، شما نسبت به 50 تای باقی مانده میتونید اصل براءت جاری کنید، خودتون مکلف ندارید. در مثال چادر شب شما میگی اگر بدانیم 10 تا از این 100 تا دزدی هست، 10 تا از این 100 تا چادر شب که خانما باش نماز میخونن دزدی، بعد بدانیم که از بین این 50 تایی که سمت راست قرار داره هم 10 تاش نجسه، اینجا میگن شما کافی از همون 50 تای سمت راست پرهیز بکنید، نسبت به 50 تای سمت چپ براءت جاری کنید، انحلال محقق میشه. به این معنی نیستش که این 50 تا دیگه قطعا دزدی نیست، نه، به این معنی است که یه علم اجمالی شما جلو براءت نسبت به این 50 تای باقی مانده نمیگیرد، به علتی که بعدا خواهیم گفت. حالا همین قصه رو فقط میخوام در محل بحث پیاده کنیم، بگیم و تطبیق کنیم انشاءالله. ببینید ما اینجا دو علم اجمالی داریم، دو علم اجمالی که اطراف یکی دقیقا در دیگری میگنجن. چطور؟ ببینید رفقا، یه علم اجمالی کبیر داریم به ثبوت برخی از تکالیف مشکوکه، علم اجمالی کبیر به ثبوت برخی از تکالیف مشکوکه. یه علم اجمالی صغیر داریم، علم اجمالی صغیر داریم به ثبوت برخی از تکالیف مشکوکه ای که اماره معتبر بر ثبوتشون قائم شده. ببینید قید خود جزئی تر شد. یه علم اجمالی کبیر داریم نسبت به ثبوت برخی از تکالیف مشکوکه، یه علم اجمالی صغیر داریم نسبت به ثبوت برخی از تکالیف مشکوکه ای که همونه با یه قید اضاف اماره معتبر بر ثبوتشون قائم شده، مثلا خبر ثقه ازشون حکایت میکنه. ببینید رفقا، ما 1000 تکلیف مشکوک داریم، حالا راجع به بعضیشون خبر ثقه هم هست، راجع به بعضیشون خبر ثقه وجود نداره. 1000 تکلیف مشکوک، از این 1000 تا 100 تاش اجمالا میدونیم ثابته. در این حال 500 خبر ثقه داریم، 500 خبر ثقه که هر کدوم حاکی از ثبوت یکی از تکالیف مشکوکند. در واقع 500 تکلیف مشکوک داریم که خبر ثقه بر ثبوتش قائم شده. میشه دائرش چند تا؟ 500. قبلی چند تا بود؟ 1000 تا. اون قبلی میشه علم اجمالی کبیر، شامل همه تکالیف مشکوک میشد. این دوم میشه علم اجمالی صغیر که دائرش 500 تکلیف مشکوکی است که اماره بر ثبوتش قائم شده. بخ معلوم بالاجمال حسب فرض در هر دو یکی است. از بین اون 1000 تکلیف 100 تا ثابت قطعا. از بین این 500 تکلیفی که اماره خبر ثقه مثلا گفته و تأیید کرده، از بین اینها هم 100 تاش ثابته. اینجاست که اون علم اجمالی کبیر منحل میشه و فقط شما کافیست به این علم اجمالی صغیر اعتنا کنید و محل بذارید. به همین باید اعتنا کنید و محل بگذارید. یعنی شما کافیست که فقط نسبت به تکالیف مشکوکه ای که خبر ثقه از ثبوتشون پرده برداشته است جانب احتیاط بگیرید، که خب حسب فرض ادله براءت شامل این تکالیفی که خبر ثقه اماره معتبر کاشف از اونها بوده نمیشه. اصلا احدی نگفته از ادله براءت شامل این تکالیف هم میشه. نسبت به سایر تکالیفی که خبر ثقه از اون حکایت نکرده است ما چی جاری میکنیم؟ براءت. مطلوبم همین بود دیگه، قصدم همین بود، هدف هم همین بود، اجرای براءت در تکالیف مشکوکی که اماره معتبری بر ثبوتشون نیست. حالا مثال خود جزئی تر کنم دوستان روشن بشن. گوشت خرگوش حرام است، یه تکلیف. گوشت شتر مرغ حرام است، یه تکلیف. گوشت حمار حرام است، یه تکلیف. گوشت خز حرام است، یه تکلیف. گوشت بوقلمو حرام است، یه تکلیف. چند تا شد؟ 5 تا. همشون مشکوک. از بین این 5 گوشت مشکوک رفقا اجمالاً میدونم یه دونش قطعا حرام. حداقل یه دونه از این 5 گوش در شریعت حرام است. نمیشه همش حلال حلال باشه و همش شبهه داشته باشه. یه دونه از این 5 تا حرام است. خب این بره کنار. نسبت به 2 تا از این 5 تا خبر ثقه داریم از امام صادق که میگه لحم الارنبه حرام، 1. و همچنین میفرماید که مثلا لحم الحمیره حرام، گوشت خر هم حرام است، گلاب بروتو اونم حرام. اینجا 2 تا از این تکالیف مشکوک خبر ثقه برشون قائم شده. به این 2 تکلیف مشکوک هم نگاه میکنم که خبر ثقه میگه حرام است، 50% احتمال میدم درست باشه. یکی از این 2 تا قطعا حرام است. میشه علم اجمالی ثقیل. علم اجمالی کبیر 5 طرف داشت، علم اجمالی ثقیل 2 طرف، 2 طرف که تو اون 5 تا میگنج. اینجاست که علم اجمالی کبیر منحل میشود به این علم اجمالی ثقیل. دیگه شما لازم نیست از اون 3 گوشت مشکوک دیگه پرهیز کنید، اونجا اصل براءت جاری کنید. فقط کافی از این 2 گوشت مشکوکی که خبر ثقه بر حرمتش قائم شده اجتناب کنید. پس در محل بحث ما یک علم اجمالی مشکوک داریم که شامل همه تکالیف مشکوک است، اطرافش همه تکالیف مشکوک است. یه علم اجمالی صغیر داریم که اطرافش خصوص اون تکالیف مشکوکه است که خبر ثقه قائم بر ثبوتشون شده، خبر ثقه اثباتشون میکنه یا اماره معتبر داله بر اثباتشونه. وقت اینجاست که میبینیم شرایط انحلال فراهمه. اولا اطراف علم اجمالی صغیر تماما در محدوده علم اجمالی کبیر می گنجد. به تعبیری رابطه بین اطراف صغیر و کبیر خصوص عموم مطلق. 1. تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر کمتر از تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر نیست. در هر دو یقین داریم 100 تا از مجموع این تکالیف مشکوک در شریعت ثابت، انحلال محقق میشه و دیگه نیاز نیست، دیگه نیاز نیست ما در محدوده تکالیف مشکوک با دائره گسترده ای که دارد احتیاط کنیم. فقط کافیست در محدوده تکالیف مشکوکی که خبر ثقه از ثبوتش حکایت میکند احتیاط کنیم. در سایر موارد براءت جاری میکنیم. بخونیم حسب فرض دیگه، خیلی سخت نگیرد، شما باید خود جواب میده، صبر کنید. و اما اعتراض ثانی به وجود العلم الاجمالی فقط اجیب علیه به جوابین. جواب اول رفقا انحلال حقیقی است، جواب دوم انحلال حکمی. 2 جور انحلاله. جواب اول که الان میخواییم بگیم انحلال حقیقیه، جواب دوم که بعدن میگیم انحلال حکمیست. الجواب الاول این ان العلم الاجمالی المذکور که بالا شما برشمردید منحلون، علم اجمالی مسکوک همه شبهات حکمیه در بر میگیره، هر تکلیف مشکوکی رو منحل است به علم اجمالی به وجود تکالیف در دائره اخبار ثقات. علم اجمالی در دائره اخبار ثقات وفقاً لقاعدت انحلال العلم الاجمالی الكبير به علم اجمالی صغیر. چطور؟ لتوفر، یعنی فراهم بودنه، کلا شرطی، هر دو شرط قاعده در چی رفقا؟ فیها. این در واقع رفقا زمین رو بزنید به تکالیف در دائره اخبار ثقات، ظاهرم باید به این بخوره، لتوفر کلا شرطی القاعدت فی اون تکالیف فی دائرت اخبار ثقات. این تکالیف فی دائره شد اطراف علم اجمالی صغیر دیگه. خواهید در اطراف علم اجمالی صغیر هر دو شرط انحلال محققه. یکی فیه میگفت که خیلی خوب بود، به علم اجمالی کبیر میزدیم قضیه تمام، یا فیه ما که میگفت به هر دو میزدیم. علم اجمالی بین اطراف العلم الصغیره، اطراف علم اجمالی صغیر بعض و اطراف الکبیر، این یک. اولین شرط همین بود که محقق، این جزء اونه، اطراف این در اون میگنجد. شرط دوم ولا یزید، زیادتر نمیشود، لا یزید عدد المعلوم بالعلم الکبیر الا عدد المعلوم بالعلم الصغیر. اون تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بیشتر از تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر نیست، بیشتر نیست. و مع الانحلال، وقتی که انحلال صورت گرفت دیگه شما در قبال اطراف علم اجمالی کبیر مسئولیت نخواهید داشت، همین که حریم علم اجمالی صغیر رو رعایت بکنید کافی است. و الانحلال تکون و شبهت و خارج نطاق العلم صغیر بدویتن، شبهه در خارج چارچوب علم اجمالی صغیر دیگه میشه شبهه بدوی. این بدویتن خبر تکونه، تکون و شبهت و خارج، خارج اینجا ظرف ها منصوب علی ظرفیه است، شبهه در خارج از چارچوب علم اجمالی صغیر شبهه بدویه میشه، دیگه مقرون به علم اجمالی نیست. ببینید اون 500 تایی که خبر ثقه و ثبوتش قائم نشده دیگه مقرون به علم اجمالی نیست، چون مشمول علم اجمالی صغیر که نیست، علم اجمالی کبیر هم چی شده؟ منحل شده، میشه شبهه بدوی. شبهه بدوی همیشه مجرای براءت. فتجر البراءت فی کل شبهت لم یقم على ثبوت تکلیف فیها امارت و معتبرت، هر شبهی که بر ثبوت تکلیف در این شبهه اماره معتبری قائم نشده باشد براءت جاری است. من بیان اماره معتبر من اخبار ثقات و نحو اخبار ثقات و هذا هو المطلوب، این همون مطلوب ماست. پس خلاصه کلام، هرگاه دو علم اجمالی بود که اطراف یکی در دیگری می گنجید و تعداد معلوم بالاجمال در اون صغیر کمتر از تعداد معلوم بالاجمال در اون کبیر نبود، تو این حالت هست که انحلال رخ میده دیگه، شما در ازای اون اطراف علم اجمالی کبیر مسئولیت نخواهید داشت. والسلام عليكم ورحمة الله.